بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوارم که هر کجا هستید، بیننده این برنامه که هستید، تنتون سالم باشه، سر حال باشید، ان شاءالله شبتون هم در واقع بخیر باشه و بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. برنامه خودمون رو با یاد نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم تا لحظاتی رو خدمت شما خواهیم بود. در شروع برنامه از همه شما عزیزانی که در هفته گذشته با ما در واقع در تماس بودید و صحبتایی که در این برنامه شد و بحثایی که شد، ازتون درخواست میکنم اگر احیانا باز موافق هستید و دوست دارید در این برنامه صدای شما پخش بشه و سوالای خودتون رو برای این برنامه بپرسید، استاد عزیز جناب عباسی پاسخ سوال شما رو بدن، میتونید از همین الان تماسای خودتون رو داشته باشید. انشالله تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم و صدای گرم شما رو از نقاط ایران در واقع بشنویم. اجازه بفرمایید به استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین، استاد عزیزم جناب دکتر عباسی عزیز، سلام علیک کنیم و تشکر کنیم که محبت فرمودن دعوتمون رو پذیرفتن. استاد، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا و آرزوی موفقیت و توفیق عبادت و بندگی خدای متعال رو برای همه عزیزان دارم و امیدوارم که خدا ما توفیق بده که بتونیم انجام وظیفه کنیم، هم در کسب معارف اهل بیت علیهم السلام و هم در ارائه و تبیین معارف اهل بیت محضر بینندگان عزیزم. خدمت شما هست.
قربونتون برم، خیلی خوش اومدید. چند هفته ای رو استاد عباسی در مورد غنا و موسیقی صحبت کردن و بحثایی که در این برنامه شد خیلی خیلی اساسی بود و لذت بخش بود و راهگشا بود. خیلی از بیننده های ما که در واقع در تماس بودن با ما برای این سوال و موسیقی و غنا، سوال هایی رو در واقع مد نظرشون بود، برای این برنامه پرسیدن، استاد عزیز پاسخ سوالشون رو دادن. امشب هم خدمت شما هستیم، در مورد موسیقی و غنا صحبت میشه و این که میپردازیم به بحث برنامه امشب. استاد عزیز، من در خدمتتون هستم. در مورد غنا و موسیقی صحبتایی که شد و بسیار زیبا هم صحبت شد، چون استاد همه بحثایی رو که آغاز کردن در مورد غنا و موسیقی بود، همش با سند بود. این بر من خیلی جذاب و دلنشین. استاد عزیز، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. محضر شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. به رسم ابتدای هر برنامه توجه و توسل و دعا برای سلامتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و تعجیل در فرجشون، که اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز و گرامی و از خدا میخواهیم که ما توفیق بده آنچه که میگوییم و میشنویم و بعد انشاءالله عمل میکنیم در راستای رضای خودش باشه و در راستای آن چیزی باشه که اهل بیت علیهم السلام به ما بیان فرمودن و دستور فرمودن. بحثمون در باب غنا و موسیقی رسید به بررسی روایات مهم به جواز غنا، که عرض کردیم برخی از این آقایون نواخباری این روایات رو تو فضای مجازی شروع کردن به منتشر کردن با این عنوان که ببینید ما روایتی یافتیم که این روایت میگه هیچ اشکالی نداره موسیقی غنا داشته باشید، موسیقی داشته باشید و هیچ مانعی نداره، و وقت مراجع آمدن و حرمت رو اعلام میکنن با همون سیستمی که پیدا کردن یک روایت یا بیان کردن یک روایت رو میخوان مساوی قرار بدن با حکم خدا و کنار گذاشتن دسته فراوانی از روایات دیگر و آنچه که به عنوان روایات صحیح و معتبر وجود داره. و از طرفی اگر هم احیاناً روایات معتبری هم می بود، با روایات های دیگر ما موظف بودیم به تشکیل خانواده حدیثی، یعنی جمعی از روایات رو، روایات تأیید و روایات منع رو کنار هم باید گذاشت و استنباط احکامش حکم شرعی از اون کرد. لذا استفاده از یک روایت عرض میکنیم که مناسب نیست. حتی من اخیراً جایی در منبری اینطور عرض کردم به مستمعین که واقعاً خدا رو شاهد میگم که گاهی اوقات من یک روایت رو میخوام از یک گروهی فوروارد کنم به گروه دیگر، سختم میشه. شاید بینندگان از اون میگن خب روایت فوروارد کردن که خیلی خوبه، یه روایت میبینیم از معصومین، این روایت رو سریع تو گروه های دیگه واتساپ مثلا ایتال نمیدونم
میفرستیم.
هر جایی که هستیم این گروه رو میفرستیم این روایت رو ببینن. گاهی واقعا این به ذهن آدم میاد، الان واقعا مخاطب وقتی این روایت رو میبینه، روایت معمولی یا
درست،
همون برداشتی رو از این روایت داره که من دارم، یعنی یه برداشت مناسب داره، یه برداشت صحیح پیدا میکنه. یعنی ممکنه شخصی که الان باز کرد این گروه رو، دید شما براش پیام فوروارد کردید، تو اون گروه فوروارد کردید، اون روایت رو وقتی میبینه ساعت مثلا 12 شب، 1:30 شب، نمیدونم موقع نماز صبح از خواب بیدار شد یه مرتبه این روایت رو دید، ممکن نیست یه برداشت دیگری بکنه، خدای نکرده برداشت اشتباه بکنه.
احتمالش هست استاد، درسته؟
احتمالش هست، مگه اینکه خیلی ببینیم که خب روایت ترجمهش خیلی واضحه، خیلی آشکاره. لذا میگم حالا من منظورم این نیست که هیچ کس دیگه هیچ روایتی فوروارد نکنه، نه. ولی این دقت و این توجه که من وقتی روایت رو دارم تو برنامه تلویزیونی عصر ایمان برای بینندگانمون میگم، دارم خودم توضیح میدم،
احسان،
ترجمه میکنم، احسان، بیان میکنم که آقا این روایت قبلش، بعدش، مطلبش، نمیدونم مفهومش، مقصودش چیه. اما اگر همینجوری روایت، یه روایت خام که آقا احتمال داره با این روایت به یه فضای دیگه بره مخاطب ما، اینا خیلی خطرناکه.
و نگرانی هم هست استاد.
بله، خیلی مراقبت نیاز داره. یعنی نباید خیلی ما ساده بگیریم که خب خیلی خوب دیگه، آقا دین دیگه، حالا من آقای فلانی یه روایت پیدا کرده، این روایت رو آمده، من دیدم آمده مثلا لایو گذاشته بررسی فقهی مثلا کاشت ناخون و موجه و مثلا فلان، که آقا اینا از نظر فقهی چه حکمی داره؟ کی داره این کارو میکنه؟ کسی که هیچ نسبتی با فقه نداره. تو شما برو مطالعاتش رو مثلا درسی که خونده ببین، اصلا طلبه نیست، اصلا حوزوی نیست، اصلا. بعد خروجی این میشه چی؟ خروجی این میشه که آقا خب یه فتوای به رأی یا در واقع نظر شخصی رو بیاد بیان بکنه، حلال خدایی رو حرام بکنه. چقدر خطرناکه حرامی رو حلال بکنه. یه جامعه رو، یه افراد رو، یه نفر، ولی یک نفر رو نسبت به مسائل شرعی گمراه بکنه و دید منفی برای او ایجاد بکنه، یا باعث بشه که او اشتباه اعمالش رو و وظیفش رو انجام بده.
درست.
لذا میخوام عرض بکنم که خطرناکترین کار این هستش که ما یک روایت رو بیاریم، با اون یک روایت بخوایم نتیجه گیری بکنیم و موضع‌گیری داشته باشیم و حکم شرعی صادر بکنیم. بله. که این کاری که لذا ما از این جهت وارد بررسی روایاتی که اینها این کار رو انجام میدن هم شدیم تا مسئله به اصطلاح روشن بشه.
بله.
من روایاتی رو عرض کردم و توضیح در تو اونها دادم، وضعیت و ویژگی‌هایی که روایات داشت، که این روایات مفید به این معنا نیست، یعنی نمیتونیم از این روایات که متاسفانه زیاد هم مطرح میکنن، تا میگی آقا مثلا این موسیقی، این قناص، این حرام غیره، میگن که خب بله مثلا در علی عز الله ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا هم مثلا بود این چیزا و اینا رو مثلا زدن، که ما این روایت رو دونه دونه بررسی کردیم، سندن مشکل داره، نمیدونم اصلا دلالتش مشکل داره، اصلا داخلش مطالبی آمده، مثل این آخرین روایتی که بهمون روایت پنجم بود بررسی کردیم. اینجا میگه مثلا کسی که شعر میخوند و کسی که مثلا همراهی میکرد با دف زدن و غیره، اسماء بنت عمیس بود در ازدواج از حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام، که اساساً اینها هجرت کرده بودن و حبشه بودن و سال هفتم هجری، عروسی سال دوم بوده و اینا سال هفتم هجری تازه برگشتن به مدینه. چجوری اینا ایشون
تو مراسم حضور نداشتن؟
اصلا تو مراسم حضور نداشته ولی تو روایت آمده که بله این ایشون بود و گفتن آقا رسول الله فهمیدن که کی داره این شعرهای شاد کننده و اینا رو مثلا این چیزها با این شرایط میخونه و اینا، گفتن اسماء بنت امیسه. حالا که اسماء بنت امیس با همسرش با هم دیگه در مهاجرت حبشه بودن.
عجب.
اون ایام هم که عرض کردیم مثلا پرواز و هواپیما اینا نبوده که مثلا بگیم خب برای مراسم اومدن دوباره برگشتن اونجا اینا، نه خب ماها تو مسیر بودن و باید تو مسیر می بودن.
بله.
اما روایت بعدی، روایتی که نواقع روایت ششم در این رابطه در کافی شریف هست، خب کتاب از کتب اربعه شیعه هست، جلد دو صفحه 616، علی ابن ابراهیم قمی عن ابیه، ابراهیم ابن هاشم هست، عن ابن محبوب علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر علیه السلام، عن ابی بصیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام، میگه من ابو بصیر میگه که من رفتم محضر امام باقر علیه السلام، گفتم اذا قرأت القرآن، ظاهرا که سند خوبی هست، سند ضعف جدی نداره، حالا هم علی ابن ابراهیم هم ابراهیم ابن هاشم هم ابی بصیر، حالا اون دو نفر دیگر برای، ولی الان نسبت به سند به نظر سند خیلی مشکل داری نیست. بعد میگه که امام باقر عرض کردم که اذا قرأت القرآن فرفعت بهی صوتی جاءنی الشیطان، هرگاه قرآن رو با صدای بلند میخونم شیطان میاد و میگه تو با این کار به خانواده خودت و مردم خودنمایی و ریا میکنی. حالا شیطان یا میاد یا در قلب من اینطور گفته میشه که انما ترائی به هازا اهلک و ناس، میخوایی بالاخره ریا بکنی بین مردم و خانواده خودت. قال، یه حضرت فهمودن چی؟ حضرت فهمودن یا ابا محمد اقرأ قراءتن ما بین القراءتین تسمع اهلک و رجع بالقرآن صوتک، ای ابا محمد با صوت و آواز متوسطی بخون که خانوادت بشنوند،
درست،
و رجع بالقرآن صوتک و آوازت رو در خوندن قرآن در گلوی خودت بچرخون، حالت چهچه زدن اینطوری بخون، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنِ يُرَجَّعُ فِيهِ تَرْجِيهَا، خدای متعال دوست داره صدایی که صدای خوب باشه و در گلو چرخانده بشه، حالت چهچهه به خودش پیدا بکنه زیبا. که برخی از چهچهه ها از کردیم در بحث قنا جزء قنا شمرده شده، یعنی اینو باید مراقب باشیم که اگر این ترجیح یه حدی خارج‌تر میشه دیگه این تبدیل به اصطلاح قنا میشه. حالا چیکار کردن نسبت به این روایت؟ این روایت رو آوردن نقل کردن و اینطور بیان میکنن که این روایت میخواد کل چهچهه ها ترجیح هایی که در کلام ممکنه به وجود بیاد رو حلال اعلام کنه و به تبع این از این مطلب رو تعمیم دادن به مسئله خوانندگی قنا و آوازهایی که جزء آوازهای حرام هستش. گفتم ببین خود امام میگه تو برو چهچهه بزن، تو برو مثلا حالت غنایی قرآن بخوان، پس دستور امام هست دیگه. ما میخوایم عرض بکنیم اینجا که خب این اولا که این مسئله حتما به گونه ای هستش که از اون محدوده خارج نشه دیگه، یعنی اگر امام فرمودنم تا قبل از اون محدوده. ضمن این که ما به کسی مراجعه میکنیم که آقایون اخباری علال قاعده باید اون رو خیلی قبول داشته باشن، شیخ الرعاملی هست صاحب وسائل و شیعه که دیگه خلاصه معروف هست ایشون دیگه، اهل حدیث و روایت و وسائل و شیعه، ایشون هم به شدت قابل مراجعه و قابل استفاده برای عموم فقها ها به خاطر اینکه ایشون جمع آوری کرده مجموعه از روایات فقهی رو.
بله.
خب ایشون در رابطه این روایت چی میگه؟ گفتیم این روایت کافی شریف نقل شده، حالا فرض این که آقا سند هم سند مشکل داری نیست، این که میگن باید فقیه باشی تا متوجه بشی. یه نفر میره مواجه میشه میگه خب من روایتی که تو اصول کافی دیدم اینکه هیچ، راویارم میرم یکی یکی، نرم افزار درایت و نور هستش که مرکز علوم اسلامی کامپیوتری نور زده که راویار یکی به یک نشون میده. شما طلبه باشی طلبه نباشی میتونی راویار یک به یک ببینی، حتی بر اساس اون نظری که اونا جمع آوری کردن دیگه، ولی تحقیقی نیست دیگه، یعنی کاری که اونا انجام دادن میتونی شما ملاحظه کنی.
درست.
ملاحظه میکنی راویان خوبن، روایت هم توی کافی شریف هستش، تمومه دیگه، راویاش هم که راوی خوبی هستن، پس میتونیم استفاده کنیم،
به اعتماد کنیم.
مرحوم شیخ الراملی اینجا بعد از نقل روایت میگه اقولو، من درباره این روایت نظرم اینه، چیه؟ هازا محمولون علی تقیه، این روایت مانع داره استفاده کردنش. مانعش چیه؟ این روایت تقیه‌ایه. یعنی تقیه یعنی چی؟ یعنی اینکه امام معصوم برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ اصل شیعه، مطلبی رو غیر از اون چیزی که نظرشون بوده بیان کردن. کسانی تو مجلس نشستن ببینن امام صادق بگه این، مثلا عرض میکنم، بگه این کار حرام است، برن به حاکم بگن هان دیدی خلاف امام صادق، خلاف همه فقهای مثلا اهل سنت فیام داد و فتوا داد، بیان و با شیعه برخورد بکنن، بر شیعه سخت بگیرن. روایات تقیه‌ای یعنی یک نامحرمی در جلسه وجود داره و حضور داره، نامحرمانی حضور دارن، نه نامحرم به معنای زن و مرد، به معنای کسانی که هم عقیده با امام و شیعیان امام نیستن.
درست.
که امام به ناچار غیر از اون حقیقتی که میخوان بیان بکنن ناچارن بیان بکنن. ما این رو کی متوجه میشه؟ کسی که عمری رو وقت گذاشته برای روایت اهل بیت. رو همین جوری الان مثلا شما مجری محترم جناب آقای سیرتی باشد. کتاب روایت باز میکنه 10 تا روایت پشت سر هم میبینید تو کافی شریف. من از شما بپرسم آقای سیرتی کدوم یکی از این روایت ها تقیه‌ایه؟ شما میتونید من بگید کدوم تقیه‌ایه؟
متوجه نمیشم.
خب هم. کار نکردین توی عمق روایات آفره. که آقا ببینید آقا این روایت تقیه. خب چرا تقیه ایشون میگه هازا محمول آتا؟ چرا میگه لما ذکرنا من معارضت الخاص، چون این روایت معارض خاص داره. این آقایی که شیخ الراملی، که این مرجع تقلیدی، که این عالم اندیشمندی که رفته روایات اهل بیت رو زیر و رو کرده، نه یه سال، نه دو سال، نه ده سال، ده ها سال وقت گذاشته، گاهی بعضی از اینها وقتی که به مقام اجتهاد میرسن 50 سال هستش که در حوزه دارن تمرکز کردن بر روی فقه و اصول و روایات اهل بیت و کار کردن. او میداند که روایتی معارض داره، میگه لما ذکرنا من معارضت الخاص، چرا؟ چون این روایت معارض خاص داره. یعنی اینجا حضرت فرمودن چهچهه بزن، جای دیگه فهموندن چهچهه نزن. و چون اونها یا تعدادش بیشتره یا معنیش واضح تره یا مطابق با دیگر کلمات معصومین هستش، این روایت باید حمله بر تقیه بشه. اگر در یک جلسه، در یک روز، ساعت 10 صبح عده محضر امام معصوم بودن، حضرت فهموندن روز است، ساعت 10:30 اینا اومدن بیرون، عده دیگه رفتن، حضرت فرمودن شب است.
آفرین.
روز که شب نشده که.
مثلا زیبا.
این یه گیری وجود داره. یه اشکالی وجود داره. یه مسئله پیش اومده. یه نفری اومده یه خبری از اینجا ببره یه جای دیگه. و امام موظف جان شیعه رو حفظ بکنه. امام موظف اصل شیعه رو حفظ بکنه. مثال دیگر عرض بکنیم، زراره‌ای که انقدر نزدیک به امام معصوم هست، انقدر از رباطی است که انقدر مورد اعتبار هست، روایاتی درباره ایشون آمده، علیه الله امام معصوم ایشون رو لعن کرده، لعن الله زراره، خدا لعنت کنه زراره. بعد اینا همین آقایون نو اخباری تو فضای مجازی با کمال تأسف مظلومیت اهل بیت و اصحاب اهل بیت تو فضای مجازی میان برنامه لایو میگذارن، تو برنامه لایوشون میگن که بله زراره ملعون امام صادق بوده، مطرود امام صادق بوده و زراره باند قدرت بوده، باند علیاذ بالله فساد بوده، علیاذ بالله تبهکار. چه حرفایی؟ خب آقا شما رفتی روایات لعن زراره رو دیدی که آقا زراره کسیه که در تیررسه، میخوان او رو ترور بکنن، میخوان او رو بگیرن محاکمه بکنن. خب امام معصوم باید جان او رو حفظ بکنه، میخواد جان او رو حفظ بکنه. خب کسی که آمد با 2-3-5 روایت رفت سراغ این که بگه آقا زراره از اصحاب واقعی امام معصوم نبوده، بلکه دشمن بوده، بلکه نمیدونم چه بوده، علیه الله ملعون بوده، مطرود بوده، فلان بوده، یعنی ندیده روایاتو، کار نکرده تو روایات، یا مریضه میخواد واقعا مثلا دشمنی بکنه. حداقلش اینه که بگیم آقا ندیدی، نمیدونی، چرا حرف میزنی؟ کی به شما گفته توی لازم است بر شما، واجب است بر شما در مسائل دینی در رابطه با اصحاب اهل بیت مثل زراره برنامه اینترنتی بری، برنامه به اصطلاح لایو اینستاگرام بری که بعد ناچار بشی حرفای نامربوط بزنی؟ بعد میخوان جذاب باشه دیگه، همه میگن زراره اصحاب خاص حضرت، آقا مثلا لایو بذاره، مثلا به تعدادی آدم هم بیاره دور خودش جمع بکنه که نه زراره علیه زراره ملعون امام صادقه
و حرمت بهش کنه
و حرمت بهش کنه. خب بله جذاب میشه دیگه، مردم میگن ای مطالفه میکنیم زراره آدم خوبیه. پس اینطور این هم به فلانی خبر بده، بیا ببین آقا یه آقایی مثلا لایو گذاشته چی داره میگه، افشاگری داره میکنه. آخه عزیز من قیامتی هست، خدایی هست، حسابی هست، کتابی هست، اینقدر راحت صحبت کردن؟ آقای شیخ الرعاملی که خریت فن هست، ایشون میگه هازا محمولون علت تغییر لمازه کردن من معارضت الخاص، چون روایت معارض داره و امکان این وجود داره، اون نکته که ما عرض کردیم، و یمکن الحمل علا مادون الغنا، شاید هم بشه این رو حمل کرد به این که حضرت فرمودن اینجوری بخون، منظورشون کمتر از غنا هست. غنا رو که نمیخواد حضرت بگه، حضرت داره یا یه چهچهه، یعنی یه صوتی که میگه ما صوت و لحنی که در قرآن میگیم اینو استفاده کن،
درست،
ولی به مقدار متعارفش که به قول معروف به حد حرام نکشه،
کشیده نشه.
خب ببینید این یه روایت، معنا کردن رو باید از کی بریم بگیریم؟ از شیخ الرعاملی که صاحب وسائل الشیعه است و این همه کار در ماجرات انجام داده، این همه دقت در روایات اهل بیت، یا نه یه جوانی که در فضای مثلا اینستاگرام داره فعالیت میکنه، حتی محل زندگیش هم خارج از کشوره، یه چند تا کتابی، مطلبی، مقاله‌ای، فلان این ور اونور دیده و حالا میخواد بیاد نظر بده، باید چیکار کنیم؟ حرف کدوم یکی از اینا رو ما بگیریم؟ واقعا اوغلاییه که ما شیخ الرعاملی رو بذاریم کنار، علما رو بذاریم کنار، مراجع رو بذاریم کنار، بعد بریم آقا یه آقایی که حالا با هر وضعیتی، با هر شکل و شمایلی ادعا میکنه، بیاد بگیم آقا نه از ایشون ما تبعیت
تو فضای مجازی،
تو فضای مجازی که اگه بهش بگیم که و به آقای بسه به نام استاد ایشون، یعنی بزرگتر از ایشون که ایشون بهش میگفت استاد، با اون مناظره انجام داده که از آقایون چند ساعت مناظره انجام داد، عربی ساده خوندن از روی کتاب عربی رو نمیتونستن انجام بدن،
نمیتونستن
انجام بدن، بله از روی چی میگه من ترجمه رو میخونم، نمیتونه بخونه یک دونه روایت رو بخونه بعد ترجمه‌ش هم ترجمه داشته باشه، میره سراغ کتاب‌های فارسی ترجمه روایات. آقا ترجمه ای روایت ترجمه ای روایته، تو ترجمه ای روایت نظر شخص اعمال شده، یعنی مترجم تو روایت بالاخره داره او ترجمه میکنه، اون که یکی ترجمه بکنه دیگری ترجمه کنه ترجمه دیگه ای داشته باشه. خب میاد این آقا میگه آقا من کتاب فارسی میتونم بخونم، تو یه کتاب فارسی میتونی بخونی، به متن روایت اهل بیت سختت مراجعه بکنی، وقتی میخونی دو خط میخونی ده ها غلط درش داری، بعد چجوری میخوای میتونی ادعا بکنی که آقا بله اون عالمی که 70 سال کارش روایت اهل بیت علیهم السلام بوده، بهشون کتاب معرفی میکنی، گاهی از این اوقات اینا میگن آقا اینا فارسی این کتابا نیست. خب چرا فارسیش از شما برو خب فارسی مال کسیه که فقط میخواد بخونه و بدونه. یا آقا اگه من رفتم سراغ این که آقا کتاب فارسی ترجمه مثلا اصول کافی رو بخونم، از ترجمه‌اش صرفا استفاده کنم، دیگه اجازه ندارم بیام تو برنامه تلویزیونی برای مردم روایت بخونم و نمیدونم بیان بکنم و تدریس بکنم و کار اینجوری انجام بدم. چون من خودم متکی به یه نفر دیگه‌ام که اون یه نفر روایت رو ترجمه بکن. اگه او ترجمه نکرده باشه من نمیتونم ترجمه. میشه مگه یه چیزی؟
خیر. بله. بعضی مواقع استاد حالا صحبتایی که در این برنامه میشه، حالا من خود من متوجه میشم از این قضیه این که دنبال شهرت هم بعضیا واقعا. یعنی این برای من خیلی جالبه. شیعه اصل اساس شیعه همش برمیگرده به کلام اهل بیت دیگه. اینو باید بپذیریم. بارها تو برنامه ما عرض کردیم. چیزی که اهل بیت فرمودن و بزرگان دین ما فرمودن بایستی پیروشون باشیم و در مسیرش قرار بگیریم. هر کسی که به فرض مثال دارم عرض میکنم دو کلاس سواد داشته باشه که نباید نظر شخصی خودش رو بگه. این که شیعه نمیشه. شیعه واقعی برگرفته از کلام اهل بیت. ما در این برنامه در این شبکه‌ای که واقعا متخصصین دعوت میشن دیده میشه. باور کنید برید الان همین الان کسایی که شبکه ولیعصر رو میشناسن بپرسید آ استادانی که دعوت میشن بر چه مبنایی حرف میزنن؟ آیا نظر شخصی خودشون رو میگن یا خیر؟ خدا وکیلی قسم دارم میخورم همه استادانی که هستن اینجا همشون بر مبنای کلام اهل بیت و با سنت هم حرف میزنن. این خیلی زیباست، واقعا هم زیباست. خدا رو شاکریم که همچین شبکه‌ای هست، همچین استادان عزیز و بزرگوار رو دعوت میشن در این برنامه‌ها و بسیار زیبا و شفاف صحبت بکنن و خیلی از مردمی که خدای نکرده گمراه هستن رو به سمت راه اهل بیت هدایت میکنن. میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی رسول الله
دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، دولت سرا باید زدن، مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن.
خب بیننده عزیز، مجددا سلام عرض میکنم و شبتون بخیر. با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه‌ای که به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است و در محضر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباسی عزیز هستیم. در مورد غنا و موسیقی داره صحبت میشه در این برنامه که نظر بعضی از آقایون اخباریون و اخباری این هستش که هیچ اشکالی نداره و استاد عزیزم در این برنامه صحبت کردم با سند که اینها همشون در واقع اگر ما قرار باشه نسبت به این قضیه صحبت کنیم، خب با سند صحبت میشه، مشکل کاملشون دیده میشه. استاد عزیز در خدمت شما هستم، ادامه بحثی که فرمودید.
بله، برخی از روایات رو بررسی کردیم. یکی دیگر از روایات که حالا میشه زمینه اون روایت دونست، اما خب باز نکته‌ای که مرحوم شیخ راملی در ادامه در واقع در توضیح این روایت آوردن جالبه، روایتی است از آقا رسول الله در عیون اخبار الرضا. آقا رسول الله فرمودن حسن القرآن به اصوات کن فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. آقا رسول الله فرمودن با آوازهای نیکو قرآن تلاوت کنید، زیرا که صوت حسن قرآن رو نیکو میکنه و زینت میده. باز بعضی از اینجا برداشت کردن، وقتی میگن حسن القرآن به اصوات کم، یعنی که هر چقدر خواستین از ترجیع استفاده بکنید، از شهشه زدن استفاده بکنید، از صوت استفاده بکنید، میشه این استفاده رو انجام داد و این رو تعمیم دادن به میگن وقتی در قرآن میشه یه همچین چیزی رو داشت، در غیر قرآن هم پس میشه انجام داد و هیچ مشکلی نداره. اما مرحوم شیخ راملی در وسایل الشیعه میگن که عقول نظرشون رو اینطور بیان میکنن که ما یخفا علی منصف ان تحسین الصوت، میگه بر هیچ منصفی پوشیده نیست که تحسین صوت یعنی صدا رو به اصطلاح خوب و نیکو قرار دادن در هنگام قرائت قرآن، لا یستلزم کونه غنا، این ملازمه با این نداره که به حالت غنا بشه، یعنی برسونید بهش به حد غنا.
بله.
فلا بد من تقییدهی به ما لا یصل الی حد الغنا. پس حتما ناگزیریم و باید این گونه باشه که ما این روایت رو بیایم مقید بکنیم به چی؟ به اون مقداری که به حد غنا نرسه. یعنی بگیم آقا مقصود امام آقا رسول الله از اینکه حسن القرآن به اصوات کم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا، این مقداری هستش که تبدیل به غنا نشه تا مرحله قبل از تبدیل شدن به غنا. بنابراین دیگه بیشتر از اون رو حضرت اجازه ندادن و نباید باشه. باز دلیلش هم روشنه دیگه، هم روایاتی که معارضه با این روایات هستش و هم یعنی اون طرف اونقدر روایات زیاد هست که ما این روایت رو باید طوری بیان بکنیم و تفسیر بکنیم که معارضه با اون روایات قرار نگیره.
بله.
من دیدگاه یکی از علمای شیعه مرحوم آیت الله استحمد خانساری که کتابی دارن به نام جامع المدارک فی شرح مختصر نافع که کتاب فقهی هست، در رابطه با همین روایاتی که به عنوان روایات جواز به اصطلاح موسیقی و غنا بود در روایات شیعه، خب که این روایات رو ما عرض کردیم، برخیش سند ضعیفه، برخیش دلالتش به اصطلاح کامل نیست و دلالتش اشکال داره، ایشون بعد از اشاره به دو روایت از روایات داله بر این که ایشون متوفا 1405 هجری قمری هستن، حدود 40 سال قبل به رحمت خدا رفتن و از علمای تراز اول شیعه بودن، در تهران بودن، بسیار بسیار مورد اعتماد و اعتنای مردم و مراجعه مردم بودن مرحوم استاد احمد خانساری
بله.
که واقعا توصیه میکنیم به بزرگان، به عزیزانمون، به بزرگوارانی که بیننده برنامه هستن، این زندگی نامه علما رو مطالعه کنن، شرح حال و احوالات علما رو که در عبادت چگونه بودن، در علم چگونه بودن، چه مجاهدت های انجام دادن، اینها اون کدریه ها و اون قبارهای روح رو زائل میکنه.
درست.
چون بالاخره ما در طول روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها هی قبارالود میشه ذهنمون با حرفایی که میشنویم، با نمیدونم مطالبی که میخونیم، با نکات این چنینی، و اینها باعث از بین رفتن در واقع اون قبار میشه. خوندن زندگی علما هم بسیار انرژی میده به آدم برای عبودیت و بندگی خدای متعال. و از دوستان ما شاید واقعا هیچ ذهنیتی نداشته باشیم از این که مثلا آیا امکان این که کسی از 2 ساعت به نماز صبح، به اذان صبح بیدار بشه و عبادت بکنه تا طلوع آفتاب، شاید اصلا نداشته باشیم، یعنی اصلا قابل مثلا هضم برامون نباشه. مثلا مگه میشه یه نفر مثلا اگه 5 صبح اذان صبح هست، 5 اذان صبح هستش، از ساعت 3 بلند شه، از اون طرف تا 6:30 که مثلا میشه 3 ساعت و نیم این شخص مثلا عبادت و بندگی خدا بکنه. خب حالا در گذشته و علمای بزرگ و اینایی چه، خب همین مرحوم آیت الله عظمه بهجت که خیلی ها در همین دوران به اصطلاح دیده بودن دیگه، ایشون رو دیده بودن، درک کرده بودن ایشونو، خب یه زمان این مدلی رو برای عبادت و بندگی خدا. خب وقتی آدم ببینه یه نفری 3 ساعت وقت گذاشته برای بندگی خدا در نیمه شب، از خوابش زده، از استراحتش زده که راز و نیاز بکنه، عبادت کنه، نماز بخونه، نماز شب بخونه، نماز مثلا صبح با تعقیبات انجام بده تا طلوع آفتاب، در ظاهرا در روایتی، الان شاید حضور ذهن کافی نداشته باشم، که امیرالمومنین فرمودن که بعد از ضربت خوردنشون فرمودن که ای فلق شاهد باش که هیچ وقت من قبل از اینکه در واقع آفتاب طلوع بکنه به خورشید، گفتن که شاهد باش که هیچ وقت قبل از اینکه طلوع کنی من به خواب نرفتم.
ایجا.
کسی خواب علی رو قبل از طلوع آفتاب ندید.
نه.
خب از بدتری خواب هاست خواب بین طلوعین، بسیار مکروهه و هر چی آدم بتونه هر مقداری از بین طلوعین رو و بهتر اینکه کلش رو بیدار بمونه بهتر هستش. خب خیلی فرق میکنه که ما برداشتمون این باشه که خب نگاه بکنیم، مقایسه کنیم خودمون رو با اون کسی که نماز نمیخونه، میگیم خب حالا هم که من 2 رکعت نماز صبح میخونم هم خیلی کار کردم دیگه، چون اون نمیخونه من میخونم. اونی که دم طلوع آفتاب میخونه، من میگم خب من الحمدلله مثلا دم اذان میخونم، خب خیلی کار کردم. ولی یه وقت خودم رو قرار میدم کنار
علما،
مرحوم آیت الله عظمه بهجت، کنار علمایی که اهل شب زنده داری بودن، حتی کنار بعضی از بزرگترای خودمون. گاهی میبینیم مثلا مادر بزرگی، پدر بزرگی از این قدیمی ترا، میبینیم که اینا بدون ساعت 1 ساعت به اذان صبح بیدارن.
بیدارن.
یعنی چه ساعت 10 شب بخوابن، چه 1 نصف شب بخوابن، 5 اذان 4 بیدارن حتما، ولو بدون ساعت. خب وقتی آدم اینا رو میبینه خیلی تغییر میکنه، خیلی تأثیر داره رو آدم. لذا توصیه میکنم واقعا شرح حال بزرگان رو بخونیم. یکی از ویژگی های مرحوم آیت الله خنساری این بود که شاید حدود 70 سالگی ایشون گفتش که نمازایی که خوندم توی 70 سال به دلم نچسبیده. بسم الله 70 سالو قضا کرد.
عجب.
همه نمازهای عمرش رو ایشون قضا کرد.
چرا استاد؟ یعنی همینچین حس
بهتر بخونم. بله بهتر، نماز بهتری بخونم.
عجب.
اون نمازا دستم رفت، اعاده کنم یه بار دیگه بخونم، بهتر بخونم نمازامو.
الله
یه مرتبه یه نفر در سن 70 سالگی در شأن مرجعیت همه نمازاشو قضا میکنه تو. یه بار دیگه همه تو اون سن. خب بعد من میگم خب دیگه من چی بگم دیگه، برای نمازم شو خجالت. خب
جدا خجالت میکشه آدم
و این انشاءالله انگیزه به آدم بده، این خوندن زندگی اینها، خوندن مراقبت های اینها، تلاش های اینها و زحمات اینها و بندگی ها، انگیزه به ما بده که ما بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر فعالیت بکنیم. ایشون در رابطه با بعد از دو تا روایت از روایت داله بر جواز استعمال دف در عروسی و نمیدونم اینها، میگن که بعض المحرمات دلیل حرمتهی آبن عن التخصیص. بعضی از محرمات هستن، دلیل حرمت بعضی از محرمات یه طوریه که اصلا اینا قابل تخصیص نیست. یعنی چی؟ یعنی بعضی از محرمات اینقدر محکم روایت تحریمش، نمیشه بگیم حالا این یه موردش اشکال نداره. مثلا حرمت شراب اینقدر واضحه، اینقدر روایاتش آیاتش محکمه در رابطه با حرمت شراب، که نمیشه یه نفری پیدا شه بگه که شراب همه جا حرامه ولی مثلا در فلان موقع سال اشکال نداشته باشه. این که میگه آبن عن تخصیص، آبن یعنی ابا دارد از تخصیص، یعنی روایاتی که و ادله‌ای که مربوطه به بعضی از محرمات هست اینقدر شیش قفله هستش که هیچ جوری نمیتونی دستکاریش بکنی، هیچ جوری نمیتونی بگی آقا یه موردشو پیدا بکنیم که حلال باشه، یه مدل شرابی پیدا بکنیم که این شراب حلال باشه. شراب حرامه، خمره حرامه، الخمرو حرام، کلیه خمرها، هر چیزی که ویژگی خم داره، حالت مسکنندگی داره، این حرام هستش. اینطوریشون میگه. بعد میگه ففل مقام، حالا توی موضوع ما خود ایشون میگه دیگه، میگه اولی قاعده گفت که بعضی از محرمات انقدر سنگین محرمه حرامش که هیچ جوری نمیشه دستکاریش کرد. ففل مقام، در موضوعی که ما داریم بحث میکنیم که موضوع این که آقا اون دف زدن و نمیدونم موسیقی و غنا و فلان و اینا تو عروسی جایز باشه، جای دیگه حلا حرام هست نداره ولی عروسی جایز باشه. میگفت جای دیگه که، میگفت اونجایی که کسی مثلا موسیقی نمیزنه بگیم آقا حرامه، اونجایی که موسیقی میزنن بگیم حلاله. خب مثلا هیچ خلی دف و فلان راه نمیندازه مثلا توی مثلا کوچه پس کوچه‌ای که هیچ کس نیستش، بخاطر خب تو عروسی این کارو انجام میدن دیگه. بله. حکم در مورد عروسی باید باشه اتفاقا. بله. ففل مقام لعل ما دل على حرمت ما ذکر من استعمال آلات لهو آبن عن التخصیص، میگه تو همین مقام چه بسا، یعنی شاید مسئله مورد بس این گونه باشه که دلالت ها، دلیل هایی که دلالت بر حرمت آلات موسیقی داره این اصلا قابل تخصیص نیست. ایشون میگن ها، میگه نمیشه بگیم که دف در عروسی جایز، غیر عروسی میخواد حرام باشه، حرام باشه در عروسی جایز، چون اونا خیلی فلا یرفع الید عنه به ملاحظت الخبر العامی. میگه حالا ما نمیتونیم دست ورداریم از اون حرمتی که به واسطه روایات ایجاد شده به واسطه اخباری که یا روایاتی که این روایات غالبا از اهل سنت به ما رسیده. یعنی اصل و اساس بیان این روایات مال کجا بوده؟ مال اهل سنت بوده، مال منبع شیعه نبوده، از اهل سنت وارد شده. بنابراین ما نمیتونیم از روایات محکم شیعی در ممنوعیت دست برداریم بگیم خب میریم سراغ روایاتی که از آقایون اهل سنت آمده مبنی بر این قضیه. این مطلبی که به اصطلاح ایشون بیان کردن و دیدگاه مرحوم آیت الله العظمى است احمد خانساری از علمای تهران، عرض کردیم متوفای 1405 هجری قمری، حدوداً 38 سال قبل هستش و اومدن روایت رو توضیح دادن، روایت رو بیان کردن. بنابراین ببینید اساساً بحث و مطلب بر سر این هست که باید بدانیم که کار عمیق علمی اتفاق افتاده نسبت به روایات و آیات مربوط به این قضیه. اگرم کسی خواست احیانا نظر دیگری بده باید از همین مجرا وارد بشه، یعنی باید اولا روایت شناس باشه، آیات رو بلد باشه، فقه رو بلد باشه، اصول رو بلد باشه، دیدگاه علما رو دیده باشه، بعد بشینه نظر جدید بده. اینجوری نمیشه که مثلا شما یه مرتبه از پیش خودت بگی که خب نه مثلا به نظر من اینجا اینگونه نباید باشه، یا یه روایتی رو به صورت غیر تخصصی غیر کارشناسی شما ورود کنی و بخوای حرف دیگری رو بزنی و مسئله دیگری رو مطرح کنی.
نظرم که نمو تو جامعه بده استاد واقعا.
بله.
به تو فضای مجازی نظر شخصی خود، نظری که به قول خودش درست هست رو تو فضای مجازی در بین همه مردم به نمایش بگذار. این درست هستش.
بله مثلا
بسیار عالی. بله، صحبتایی که در این برنامه داره میشه، امیدوارم که بیننده‌های عزیزی که پای برنامه هستن بسیار براتون مفید باشه. ما منتظر تماس‌های گرم و شیرین شما بیننده‌های عزیز هستیم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان، کارگردان عزیز و عزیزانی که محبت میکنن در اتاق فرمان مدیریت برنامه رو به عهده دارن، لطف میکنن براتون زیرنویس میذارن و اینکه شماره تلفن اینجا رو بتونید شما با این شماره تلفن در تماس باشید و زنگ بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم. استاد عزیز جناب آقای عباسی هستن در این برنامه. اگر سوالی براتون ایجاد میشه بفرمایید، سوال خودتون رو در این برنامه بگید و استاد پاسخ سوالتون رو بدن. میام برنامه ببینیم دوستان. بله، یک میام برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم ادامه برنامه رو خدمتتون باشیم. بفرمایید.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبوش بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب جند، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. علی حب جند، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و بالقلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، بلایت، علی 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 بحر بلایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
خب سروران گرامی، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در این برنامه صحبت از غنا و موسیقی هست و آقایون اخباریون و نو اخباریون در مورد غنا و موسیقی صحبت کردم و اکتفا کردم به یک روایت. خیلی جالبه ها، این همه روایت ها در دین ما و در مذهب تشیع دیده شده و متخصصین دین و ما و بزرگان دین ما چقدر هم زیبا روایات رو تفسیر کردن، استادانی بودن جدا اینا رو تفسیر کردن و خیلی هم زیباست که اگر ما یک روایت رو در واقع گوش میدیم و میریم دنبال تفسیرش میبینیم دنیایی هست برای خودش و ما رو به راه راست هدایت میکنه و خوب هم دقت بکنیم متوجه اون روایت یا اون احادیث در واقع میشیم. اکتفا کردن در مورد غنا و موسیقی نسبت به یک روایتی که آقایون اخباریون نسبت به این قضیه صحبت کردم، برای حقیر که موضوعی برنامه هستم یه خورده جالب هست که استاد عزیز جناب عباسی صحبتایی رو بسیار زیبا در این برنامه داشتن و با سند که درست نیست ما اکتفا کنیم نسبت به یک حدیث یا یک روایت و بیایم پخش زنده توی فضای مجازی یه لایو بذاریم و خیلی از مردم رو بیاریم به سمت خودمون که آقا این منظور از غنا و موسیقی همچنین چیزی در واقع هستش. استاد عزیز، یک بینندهی تماس گرفتم به نام آقای منادی، در مورد این صحبت کردن گفتن که استاد عباسی فقط در مورد فروع دین که 10 تا هستش فقط در مورد نماز صحبت کرده، انسان باید فروع دین رو و 10 تا رو رعایت بکنه و به سعادت واقعی برسه، فقط شما در مورد نماز میگن صحبت فرمودید.
من به مناسبت بحثی که در مرحوم آتولازما اسلامد خونساری داشتیم و نکته‌ای که ایشون داشتن در واقع دو مرتبه خواندن نمازها و عبادت و اشاره به اینکه زندگی علما تاثیرگذار هست، یکی از موارد رو عرض کردیم، اشاره کردیم به نماز و نماز شب و دعا و تضرعی که به سایه نفر در مقابل خدای متعال داره. بله روزه هم به قول معروف جایگاه رو داره، نمیدونم دیگر موارد، نمیدونم امر معروف نهی از منکر، دیگر موارد، خیلی از موارد هست. ما موضوع برنامه‌مون این نبود که مثلا بیاییم فروع دین رو بیان کنیم که حالا به یکی بخوایم مشارکت باشیم، نه، به مناسبت مطلبی که از ایشون نقل کردیم آمدیم و وارد این بحث شدیم و یه اشاره‌ای در واقع به این نکته کردیم. یه سوالی گاهی اوقات من دیدم تو فضای مجازی هم زیاد پرسیدن بعد از بعضی از کلیپ‌های ما توی این موضوعات و جای دیگه که یعنی اگر این روایات که شما میگید اونا دارن استدلال میکنن و شما بیان میکنید، اگر اینا مثلا ضعیف هست، مشکل داره فلان، پس چرا علما نقل کردن این روایاتو؟ خب چرا مثلا اصول کافی اومده این روایاتو نقل کرده؟ چرا شیخ و راملی در وسایل و شیعه مثلا روایاتو اومده نقل کرده؟ این خیلی سوالی که به ذهن میاد. خب اصلا نقل نمیکردن دیگه، وقتی این روایت مشکل داری هست اصلا نقل نمی کردن. می خواهیم عرض بکنیم که چند تا پاسخ می دیم در اینجا. اولا که این مسئله منحصره به مسئله موسیقی نیست که روایتی مثلا مخالف یا معارض وجود داشت. تو خیلی از ابواب فقهی دیگه هم همین مسئله در مسائل اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، فقهی، اجتماعی وجود داره که ما یه روایتی با رویکرد متفاوت هم مثلا در منابع میبینیم. این مرحله اول. مرحله دوم و پاسخ دوم این که نقل روایت توسط یک محدث این دلیل بر تأیید این روایت نیست. یعنی خیلی از کتاب‌ها با هدف این که همه این روایات دقیقا اون چیزی که اهل بیت گفتن شما باید استفاده بکنید عمل بکنید نیست، جمع آوری روایاته. میگن این روایت باید بماند و از بین نرود و به امانت نقل کنیم. ما درسته که این بخش روایت ممکنه مثلا مورد استفاده نباشه به خاطر اینکه معارضه با دیگر روایاته، اما ممکنه از بخش دیگری از روایت استفاده بشه. و مسئله بعد این که اون کسی که میخواد استنباط فقهی از روایت داشته باشه باید همه روایت رو ببینه و نظر بده.
آفر.
تو فتوای او اثرگذاره. نمیشه بگیم چون این روایت مثلا ضعیفه، چون این روایت مدلولش با روایت دیگه مثلا در تعارض هست، پس اصلا نقل نکنیم از اول این روایتو. این یعنی محدود کردن ابزار استنباط فقهای بعدی.
آفرین.
ممکن از دیدگاه این عالمی که داره نقل میکنه این روایت صحیح باشه، نفر بعدی میاد بررسی میکنه ضعیفه، ممکن از دیدگاه خود ایشون ضعیفه، اما به خاطر امانتداری در باب مثلا غنا و موسیقی این روایت رو هم داره نقل میکنه. نقل میکنه که اون کسی که میخواد استنباط بکنه بتونه با دیدن روایت‌های مختلف استنباط مطلوب و خوبی رو داشته باشه. ولی اگه قرار بود که حذف بکنه خب خیلی چیزا حذف میشد، بعدم اصلا شاید دیگه امکان دسترسی به مسئله وجود نداشت و کار تحقیقی نمیشد که، لذا خلاف امانتداریه که ما روایات رو بخوایم حذف بکنیم. مدل مراجع و محققین و در واقع فقهای ما هم همیشه این بوده در مباحث فقهیشون، اگر کسی بره شرکت بکنه در یه درس خارجی رو، درس خارج که میگن، درس خارج فقه که میگن، یعنی اون مرجع تقلید، اون عالم، اون مجتهد داره بدون در واقع تدریس یک کتاب خاص، خارج که میگن، نه این خارج از کشور، درس خارج فقه یعنی تدریس کردن بدون ارائه از روی یک کتاب، یعنی اونقدر تحقیقیه که اگه ما 100 تا روایت در باب موسیقی و غنا داشته باشیم در جلسات متعدد میاد این روایات رو بررسی میکنه، فقیه میاد دستبندی میکنه که ما اینقدر روایت داریم میگه اینطوری باشه صدا حرامه، اینقدر روایت داریم میگه اینطوری باشه حلاله، اینقدر روایت داریم میگه کلن حرامه. خب اینا رو میاد در درس بیان میکنه، بررسی سندی میکنه، بررسی دلالی میکنه، با همدیگه تطبیق میده، با همدیگه بالا پایین میکنه، چکشکاری میکنه، اونو ارائه میده. خیلی ارزشمند هستش. اگه کسی مراجعه بکنه میبینه که آقا مرجع تقلید دقیقا روایت مخالف هم میاره بررسی میکنه. چون یا هم روایت مخالف ممکنه کلن نظر رو تغییر نده، یعنی اون چیزی که میگفته حرام حلال نکنه، ولی ممکنه یه جاهایی روایت مخالف تخصیص بزنه اون حرام رو، بگه آقا در این مورد معافه، در این مورد مثلا اشکال نداره، اینجا گفت که مرحوم استاد احمد خانساری گفتن فرمودن که انقدر روایات قوی هست، اونقدر دلائل قوی هست نمیتونه تخصیص بزنه، ولی یه جاهایی ممکنه بتونه تخصیص بزنه از یه حکمی، بگه آقا این مورداش معاف، این مواردش اجازه داده شده
با.
و این با وجود این روایاتی است که روایات مخالف هستش. لذا اگر کسی این مطلب رو بیان بکنه و نگران این باشه آقا چرا نقل شده، میگه ما از نقل نگرانی نداری، بسیاری از روایات ما در یه دوره اینا تبدیل به کتاب روایی شده اما کتاب فقهی نشده، یعنی اون موقع فقط هم مقام کسی شخصیتی مثل مرحوم کلینی جمع آوری روایات بود، همه اینها رو ممکنه به بررسی دقیق نتونسته برسه، باید میذاشته دو مرتبه افرادی میان، شاگردانی میان، شما ببینید مثلا شیخ صدوق، شیخ مفید، بعد همینطوری علمایی که آمدن اینا همینطور هی بررسی های بیشتر اتفاق افتاده. دوران اول، صدر اول بعد از معصومین، دغدغه مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم نمیدونم علمایی که اومدن که کتب اربعه، دیگر کتب جمع شیخ طوسی، اینها این بود که اینها روایات یه جا جمع بشه، دستبندی بشه، دوباره وسائل و شیعه میاد بعد از چند صد سال دوباره اینا رو دستبندی جدید میکنه، جمع آوری جدید میکنه، مرحوم علامه مجلسی میاد بهار الانوار رو مینویسه. لذا هر جایی که روایت نقل شده معنی این نیستش که آره نویسنده این کتاب این روایت را کامل بررسی کرد، نظر داد، این رو قطعی میدونه، این رو 100% درست میدونه، نه، ممکنه این روایتی این صحت رو و این اعتبار رو هم نداشته باشه ولی در کتابی به اصطلاح به عنوان کتاب نقل شده باشه، این از باب امانتداری است. نکته آخر این که بالاخره در مسئله غنا و موسیقی مانند خیلی از ابواب همینطور که عرض کردیم یه عالم روایت در رابطه با مثلا حرمتش آمده، در رابطه با ممنوعیت آمده، بعضی روایات هم در رابطه با این مسئله کنارش علما نقل کردن و این به اصطلاح کار رو آسان‌تر کرده. برای اینکه چی؟ برای اینکه اینها بتونن این در واقع پژوهش رو از دل اینها به دست بیارن و انجام بدن.
بله، بسیار عالی. خب دوستان عزیز، وقتم به من اعلام بفرمایید ما چقدر دیگه وقت داریم؟
فرصت
داریم.
بله.
عرضم به خدمت شما که خب باز ما منتظر بیننده عزیز هستیم که با ما در تماس باشن و صدای گرمشون رو.
بینندگان عزیز گاهی میذارن آخر برنامه تماس میگیرن، هم فرصت در واقع پاسخ دادن کم میشه، هم گاهی شرمنده‌شون میشیم. هفته گذشته آقا امینی از تهران تماس گرفته بودن، خب امکان این که بیشتر صحبت بکنیم، توضیح بیشتر داده بشه بود، اما فرصت برنامه نبود. اما توضیح باز در رابطه با ایشون عرض میکنم. یه نگرانی که حالا ایشون در یه قالب در واقع یه کلام شاید یکم تندتری بیان کردن که خب الان آقا اینایی که شما گفتید در رابطه با موسیقی که این حرامه اون حرامه اون حرامه، که خب مثلا شد طالبان که شما هم دارید مثلا همون حرف رو میزنید یا همون تفکر رو مثلا پیدا کردید که عرض کردیم که ما فقط و فقط یه چیز باید برامون مهم باشه، اونم این که موافق با اهل بیت عمل بکنیم.
آفرین.
دیگه نگرانی از این که حالا مثلا خدای نکرده به ما بگن آقا طالبان، بگن نمیدونم القاعده، بگن فلان، یعنی واقعا اینا ملاک نیست برای دینداری ما. ما اینو با در واقع عقیدمون رو با عقیده اهل بیت، احکام رو از اهل بیت بگیریم. حالا اگر احیاناً به اصطلاح ظاهر این قضیه برای برخی خوشایند نبود، این دیگه نباید واقعا برای ما مهم باشه که حالا مثلا افراد بگن که این رو ما قبول نداریم یا این مثلا مطابق با مثلا اسلام خاصی هستش یا مثلا نکته ای رو بخوان بیان بکنن، این جای نگرانی نیست.
استاد عزیز، جناب آقای منادی از قم پشت خط هستن، اگه اجازه بفرمایید.
محضرشون هستیم.
آقای منادی عزیز سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
قربونتون برم، شبتون بخیر.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
سلام علیکم.
از شما و از دستان در کانالتون که پشت صحنه هستن و از حاج آقا خیلی تشکر میکنم.
سلام علیکم، انشاءالله.
در این مورد میخواستم بگم که این رو اگه میشه به مردم بگید که ما یه موسیقی حرامی هم داریم که مثل فاطمه زهرا اگر کسی میومد پشت در و نامحرم بود، این دستش رو میذاشت توی دهان مبارکش و صداش رو تغییر میداد که نامحرم از این صدا برداشت بدی نکنه و این باعث حرام نشه. همون صدای حلال میشه حرام. یعنی مثل گوشت گوسفندی که گوشت گوسفند حلاله، اما من برم این گوشت گوسفند رو بدزدم، این همین گوشت گوسفند میشه حرام، با اینکه از نظر شرعی حلاله، چون تبصره میخوره بهش، دزدی میشه، میشه حرام. همان صدای خانومی که حلال برای دیگران که محرمشون هستن، همون موسیقی حلال برای نامحرم میشه حرام. این رو هم مردم بدونن که اگر این از روی نوت های موسیقی هم، از روی حروف ابجد هم این صداها اگر کشف بشه، این باعث میشه که مردم متوجه بشن که چه احساساتی به مردم دست میده این صداهای حرام، مثل همون دستگاه دروغ سنج. خیلی ممنون میشم که البته هنوز بهش پی نبردن مردم، یعنی دستگاهش هم ساخته نشده. الان فقط یه دستگاه مثلا دروغ سنج ساخته شده که مردم متوجه بشن که کی دروغ داره میگه، کی واقعیت داره میگه. خیلی ممنون.
بسیار متشکرم جناب آقای منادی عزیز، شما رو به خدا می‌سپاریم. یا علی، خدا نگهدارش. خب بله استاد، همچین چیزی رو آقای منادی گفتم.
بله، این یه بخشی از بحث ما در دو سه جلسه گذشته بود که عرض کردیم که تأثیراتی که میتونه موسیقی، تأثیرات منفی که میتونه موسیقی بر روی جسم و روح ما بگذاره، فقط مربوط به روح هم نیست، فقط مربوط به معنویت نیست. تأثیرات منفی که موسیقی حرام بر حتی جسم ما میگذاره، که عرض کردیم اون حالتی که ایجاد میکنه در واقع ضربان قلبی که ایجاد میکنه، اون تپش قلبی که ایجاد میکنه، اون هیجانی که ایجاد میکنه، اینها تاثیرات منفی رو بر روی جسم ما هم میگذاره. یکی از چیزهایی که گاهن واقعا فراموش شنیده میشه که میگن خب آقا ما برای اینکه آرامش پیدا بکنیم میخوایم مثلا آرامش پیدا بکنیم از موسیقی استفاده میکنیم. اگر موسیقی حرام باشه، این اون موسیقی که داره استفاده میکنه حرام هستش، واقعا آرامش از اون طریق جلب نخواهد شد. خب اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، گفتن آقا نگاه بکنید برای آرامش، نگاه کنید به سبزه، به درخت، به سرسبزی، فضای باز. اون صدای به اصطلاح بلبل و پرندگانی که در فضای مثلا طبیعت وجود دارن، خب چقدر این متفاوته با اون چیزی که ما میخوایم، آرامش که ما میخوایم از طریق یک موسیقی در واقع حرامی که به اصطلاح دستساز دیگران هستش به دست بیاریم. این حالتی که تصور میشه که این موسیقی آرامش میده و در واقع میتونه مخدر باشه، یعنی آرامش در واقع مقطعی، یه زمان کوتاهی یه آرامش ایجاد میکنه، حس میکنه آرامش، مثل مواد مخدر که اون مواد مخدر یک دقایقی رو یا ساعاتی رو حال شخص رو خوب میکنه، سرحال میکنه، حتی از بقیه مردم جامعه در واقع سرحالتر به نظر میرسه، شادابتر به نظر میرسه. اما خیلی سریع، شما ببینید مثلا این بادی که توی لاستیک ماشین هست خیلی نشون نمیده که الان این خیلی حالت بادکردگی و محکمی نیستش. لاستیک رو شما میبینید، خب بادم توش هست، زیادم هست، ولی معمولی نشون میده. ولی یه خورده باد داخل یه بادکنک میزنه، این بادکنک خیلی حجیم میشه، اما خیلی راحت هم این بادکنک میترکه و از این همین این حالتشو از دست میده. این آرامشی که تو ذهن افراد هست به دست میاره، این آرامش خیلی مقطعیه، خیلی زود گذره، خیلی سریع این آرامش تبدیل به ضد آرامش میشه. چون در طور موسیقی این حالت وجود داره که دائما در حال عادی شدن برای آدم هست موسیقی. شما یه موسیقی خیلی آرام که گوش میدیم، بعد یه مدتی این خسته کننده میشه، یعنی دیگه عادی میشه، یه موسیقی دیگه گوش بدیم، یه خورده این تون موسیقی و مدل و ریتم موسیقی تونتر، یه مقدار دیگه یه خورده چیز، یعنی هی دائما انسان، و این در واقع اون حالت آرامش رو اتفاقا از آدم میگیره. به خاطر اینکه دیگه بعد دیگه به یه جایی میرسه دیگه از صداهای عادی طبیعی آرامش بخش دیگه آدم نمیتونه استفاده بکنه، به خاطر اینکه در واقع انقدر هی عادی سازی شده، انقدر هی چیزی که نباید گوش بدیم، یعنی گوش این مرحله مثل بلا تشبیه مثل قفلی میمونه. شما یه کلید رو بارای اول وقتی شما چک کنی خیلی محکم باید بگردونی، محکم میگرده تا در رو باز بکنه اینا، یه مقدار دیگه که چی میکنی این نرم میشه دیگه، شما کلید رو میندازی و راحت میچرخونی، یه مقدار دیگه که شما ادامه میدین این مثلا 100 بار 1000 بار دیگه که در خونه رو باز بسته بود، این ممکنه این دیگه هرز بشه دیگه. هم هرز میشه، همین که هنوز ننداخته میشه خونه، هم احتمالا کلیدهای دیگه هم راحت بتونه این به سوی قول برای قفل رو باز بکنه. اینقدر برای شخص عادی میشه گوش دادن موسیقی، هی باید دوز این موسیقی بره بالا و دیگه به یه دوزی میرسه که دیگه جواب نمیده و دیگه آرامش بر نمیگرده. مثل اونی که مرض قند داره، انسولین بهش میزنن، از 2 واحد شروع میکنن، 2 واحد، 4 واحد، 6 واحد، 8 واحد، 10، 20 واحد، دیگه به یه جایی میرسه دیگه اصلا انسولین جواب نمیده، انسولین رو تزریق میکنن و به اصطلاح میره در واقع زیر پوست، اصلا دیگه تغییر ایجاد نمیکنه در بدن.
بله،
این آرامش به دست نمیاد از طریق این
موسیقی.
اگه میخوایم واقعا آرامش پیدا بکنیم، از غیر موسیقی به اصطلاح حرام، از به اصطلاح قرائت قرآن هست، از گوش دادن به آوای طبیعت، به صدایی که در طبیعت هست، از اون چیزی که طبیعتی که خدای متعال آفریده از اون استفاده بکنیم، و علاوه ذکر الله تطمئن و بالاتر از همه ذکر خدا و یاد خدا و توجه به خدا، و الا میشه مخدر. یعنی دیگه شخص از همه چیز میخواد پناه ببره به موسیقی، و ما کم کم یه سری آدمهایی رو داریم الان دیگه، رو خیلی کم کم هم نیست دیگه، الان دیگه اون موقع شده، آدمهایی رو داریم که اینها سعی میکنن پناه ببرن به غار تنهایی خودشون، یه گوشه اتاق فقط یه هنسفری بذارن و شروع کنن یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت از روزشون رو موسیقی گوش کردن و واقعا بعدش آرامتر میشن. نه بسیارشون خودشون هم اذعان دارن، دائما بعد دنبال ترک جدید باشن، یه موسیقی جدید باشن، یه موسیقی متنوع باشن، به خاطر اینکه اونا دیگه به گوششون عادی شده و دیگه از دیگه قلب ببینید شد کسی اولین باره که رفته شهر بازی، اگه از یکی از این وسیله های خیلی پر هیجان استفاده بکنه، شما بعد دست بذاری رو قلبش ببینید که چه تپش عجیب و غریب پیدا کرده. بار دوم این تپش کم میشه، بار سوم کم میشه، بعد این موقعی میشه دیگه شما اون کسی که خودش مثلا کنار دست اون دستگاه ورزشی هستش توی شهر بازی، خود اون سوارش هست هیچ احساسی نداره، خیلی عادیه براش،
عادیه،
همه دارن جیغ میزنن، اون کسی که بار دهم سوار شده وقتی که مثلا ماشین سرازیری رو پیدا میکنه، مثلا روی ترن وحشت، نمیدونم ترن هوایی فلان اینا، اصلا میبینی کلا حس خاصی نداره، خیلی معمولیه براش. این داره هی آروم آروم این دوز میره بالا، دیگه با این هیجان نداره دیگه، حالا الان حتما باید ببرن لبه یه دره، دیدین دیگه شما دیگه، الان فیلمای ترسناک نمونش، فیلمای ترسناک امروز این دوران رو، این زمان رو با 30 سال پیش مقایسه کنید. یعنی اون موقع مثلا یه اتاق تاریک نشون میدادن، بعد مثلا یه مرتبه یه سنگی به شیشه میخورد، اصلا وحشت ایجاد میکرد. الان بدترین مثلا، یعنی دیگه نمیدونن چجوری این رعب و وحشت مثلا همین موسیقی میمونه دیگه، نمیدونن چجوری دیگه فیلم ترسناک بسازن که مخاطب فیلم ترسناک واقعا لذت ببره، یعنی واقعا لذت ببره، یعنی واقعا بترسه. لذت بودنش ترسیدن دیگه، اون اینطوریه. دیگه شما ببینید دیگه بدترین قیافه ها رو درست میکنن، یعنی مثلا یه نفر داره با سر بریده راه میره، یه نفر داره مثلا با یه قیافه عجیب و غریبی، بدترین چیزا رو نشون میدن، ولی دیگه عادی شده برای آدما. یعنی اصلا مدل طیف فیلم های ترسناک یا جنایی مثلا 30 سال قبل رو نگاه بکنید با الان، قبلا اگه مثلا می‌خواستن در یه فیلمی مثلا کشته شدن نشون بدن، یه مثلا تیر می‌زد کشته می‌شد، دو تا تیر می‌زد، 5 تا تیر می‌زد، الان مثلا یه مرتبه اینا تو فیلم‌ها نشون میدن مثلا مسله کردن و قطعه قطعه کردن و مثلا یه کارهای عجیب و غریبی، مدل‌های عجیب و غریب. این چرا؟ به خاطر اینکه دیگه این مخاطب نمی‌پذیره اینو. حالا الان می‌خوان به جای اون دستگاه‌های بازی در مثلا پارک‌های شهر بازی و غیره، شما دیدین دیگه مثلا میبرن لب دره، لب پرتگاهی که مثلا 2000 متر پایین تر هستش، این آقا رو مثلا میبندن از اونجا پرتاب میکنن یا آویزون میکنن، مثلا میره پایین مثلا 400 متر، میرسه به نزدیک مثلا رودخونه ای که مثلا دهن تمساح بازه، بعد دوباره میاد بالا. یعنی میخوان اوج ترسوندن رو برای این، وحشت رو برای این چی بکنن که حس خوبی تجربه کنه. بعد این دیگه از چیزهای عادی دیگه، مثلا یه دفعه دیدیم مثلا بچه ها مثلا میشنن یه مرتبه یه ساعت مثلا یه دونه مثلا مورچه داره راه میره، دارن اینو تماشا میکنن، یه دونه نمیدونم مثلا چوب کبریت میذارن جلوش، این از روش رد میشه دوباره، هم از این لذت میبرم، ولی اونی که چی هستش دیگه از هیچ تنوعی، از هیچ تفریحی دیگه لذت نمیبره،
لذت
دیگه از دیدن مثلا، نگاه کردن به یه مثلا جوجه، به یه حیوان، به یه مثلا مرغ، به یه مثلا پرنده، طاووس، لذتی نداره. این اگر الان بیاد مثلا یه حیوانی بیاد اینو تیکه پاره بکنه، این شاید یه خورده مثلا لذت بخش باشه، و الا نه. این علتش این هستش که هی دائما داره تو موسیقی حرام، مطرب لهوی، اونی که ممنوع هست، همین حالت وجود داره،
درست،
حد یتوقفی نداره. و شما ببینید دیگه الان واقعا موسیقیایی رو مثلا بعضی از جوان‌ها گوش میدن که این موسیقی رو، همین هنسفری رو بذاری تو گوش یک آدمی که اهل موسیقی نیست، مسنه، سن بالایی داره، میگه خب والا بالاخره یا اینا که دارن این کار رو انجام میدن اینو میخوان، یا دیوانن، یه چیزیشو شده، مثلا گوشش طاقت نداره. یعنی این حجم صدا رو اون گوشی که تا حالا نشنیده، خب این گوش مگه چقدر ظرفیت داره، چقدر مثلا میشه دوزو برد بالا برد بالا، برای اینکه و این قلب چقدر امکان این رو داره.
جالب اینجاست که ما اگر به فرض مثال استاد عزیز این مثال رو زدن، موسیقی که البته ما بچه ها رو که میبینیم دیگه، بچه ها تو یه سنین یک مدل موسیقی گوش میدن، بعد میرسن به دوران بلوغ موسیقی هاشون عوض میشه، میرسن به دوران جوانی خب یک موسیقی هایی که عجیب غریبه گوش میدن، بعد حالا به فرض مثال میدارم عرض میکنم، اونا که به سن پیری هم میرسن خب دوست دارن مثلا صدای دریا رو گوش بدن، اگر شما دقت کرده باشین به آرامش میرسن. و خیلی جالب اینجاست که اگر این صدای دریا رو ما توی به فرض مثال باز عرض میکنم برای یک بچه بگذاریم، بچه لذت میبره. برای یک افراد بلوغ که به سن بلوغ میرسن بذاریم، اونم لذت میبره. برای کسی که مسن باشه باز لذت میبره. یعنی این اصلا سن نمیشناسه. صدای طبیعت، صدای دریا، صدای باران، جدی دارم عرض میکنم، واقعا صدایی که صدای طبیعته و صدایی که خدای بزرگ عنایت کرده آرامش جان و روح ماست. ولی اون صدایی که انسان خودش درست کرده با موسیقی، با همون حالا مدلی که خودشون سازی که درست میکنن، بعد سنی که مثلا به فرض طرف 70 سالشه این گوش میده، به قول استاد طرف میگه چی داره گوش میده. الان برای من هم همینجوره، مثلا توی خیابون داری راه میری، طرف تو ماشینش با یک موسیقی عجیب و غریب تو خیابون مثلا میاد، آدم میگه خب از این موسیقی چه لذتی میبری خدا وکیلی. بعد استاد از اینو میفرماین که کسی که اگر دنبال آرامش میگرده باید بره به چیز، به سمت موسیقی های طبیعی، چیزی که خدای بزرگ عنایت کرده که روح ما رو و جان ما رو به آرامش برسونه. کسی که سردرد داشته باشه، کسی که بیمار باشه، دنبال مسکنی. آخرش چی بهش میگم؟ میگم بابا جان چرا مسکن استفاده میکنی؟ آخرش که چی؟ مسکن علاج درد تو نیست، برو دنبال علاج باش، دنبال درمان باش. باور کنین همین هست. من الان تو اینستاگرام دارم میان فضای دریا رو میذارم، موج دریا رو میذارم. من خودم هم تو شمال ایران تو استان گیلان رودسر رفتم یه تصویر از کنار دریا گرفتم، بعد گذاشتم، چه صحنه زیبایی و چه آرامشی. 100 دفعه خودم گوش دادم و چقدر هم لایک خورد داشت، دوستان عزیز گوشتم، عجب صحنه ای، عجب صدای زیبایی. ببین چیزی که واقعا طبیعی هست. ولی اون موسیقی ها هر که گوش میده، یه کسی خوشش میاد، یه کسی خوشش نمیاد. حرف پایانی بندم این هستش که اگر موسیقی دریا رو یا جنگل رو یا بلبل رو یا پرندگان رو ما گوش بدیم، هیچ کسی نیست خدا وکیلی بگه که من از این بیزارم و هیچ لذتی نمیبرم. ان شاءالله که همینطور باشه. استاد عزیز بله میفرم تمامه، قربونتون برم، محبت فرمودید،
خواهش میکنم،
سلامت باشین، انشالله استفاده کردیم،
خدا خیرتون بده. امیدوارم که حالا ما انجام وظیفه کردیم، یعنی اصلا و ابدا دنبال شاید در واقع تغییر یک شبه نیستیم، یعنی دنبال نیستیم که بگیم حالا الان ما گفتیم قراره که همه دیگه مثلا این مطلب رو انجام بدن، دقت بکنن، مثلا تأمل بکنن. شاید بعضی از ما زمانی رو مثل 5 سال، 10 سال، 20 سال طول کشیده تا ما یه چیزهایی برامون اومده تو زندگیمون، یعنی یه روزی خیلی از چیزها رو گوش نمی کردیم، الان گوش میکنیم، خیلی از چیزها رو نمی دیدیم، الان میبینیم، و روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه اینا دیگه، یعنی هم سهل الوصول تر میشه. یعنی یه زمانی اگه میخواستن یه مثلا موسیقی مثلا گوش بدن، میرفتن مثلا یه کاست میخریدن، میرفتن مثلا از روی یه کاست دیگه ضبط میکردن، بعد مثلا یه موقعی سی دی بود، بعد سی دی مثلا چی میکردن، بعد دی وی دی بود. الان دیگه حتی دیگه فلش هم نیاز نداره دیگه، خب مثلا با گوشی تو فضای مجازی جاهای مختلف هر نوع آهنگی که بخوان مثلا دسترسی پیدا میکنن و اینها. الان یه مقداری شاید تغییر سخت باشه و زمان بر باشه، ولی باید بخوایم، یعنی اگر اراده کنیم، یقین داشته باشیم، باور داشته باشیم، اون چیزی که اهل بیت میفرمایند برای سعادت دنیا و آخرت ماست.
احسن.
اگر من الان ضعیفم، ضعف دارم، نمیتونم به اون حد اعلای چیزی که اهل بیت میفرمایند برسم، باید تلاشمو بکنم،
ولو
آروم آروم باشه، تلاش بکنم، اولا اعتقاد داشته باشم، قبول داشته باشم، باور داشته باشم، نگم خدای نکرده خب حالا این نه این تفکر رو قبول ندارم، این مطلب علمی رو و این دیدگاه اهل بیت رو قبول ندارم، اولا قبول داشته باشم، بعد تلاش بکنم که خودم برسونم به اون سطح که انشالله عامل باشیم به این دستورات اهل بیت.
قربونتون برم استاد، سپاسگزارم ازتون و اجازه مرخصی می‌خوام.
سلامت باشین. سلام از شما.
سلامت باشین. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. انشالله که این بحثی که در این جلسه داشتیم برای همه شما مفید باشه و کلام پایانی استاد عزیز هم این بوده که ما نمی‌خوایم یک شب همه اتفاقات پیش بیاد. راهکاری هستش که اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام برای ما قرار دادن و اگر در این مسیر قرار بگیریم، حال دل ما و روح ما تازه میشه. باور کنین همین هست. از همین امشب جوانای عزیزی که پای برنامه هستن، جبهه نگیرید نسبت به این قضایی که این مدت صحبت شده. بیایم تست بکنیم. از همین امشب اینستاگرام خودمون رو باز کنیم، فضای مجازی رو باز کنیم، تو اینترنت سرچ کنیم، جستجو کنیم آوای طبیعت رو و چقدر هم زیباست، روح روان ما رو تازه میکنه. انشالله که با همه مشکلات ما با گوش دادن همچین آوایی انشالله به لطف خدا حل بشه. لحظات پایانی برنامه هست. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید و امشب این برنامه رو نگاه کردید. بیایم در پایان برنامه از خدای بزرگ مهربان بخواهیم، عاجزانه قسم بدیم خدا رو و بگیم که خدای قسمت میدم تو رو به حق محمد و آل محمد، دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل ولی یک الفرج الهیان. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که Oh, yeah.